المستقيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق درباري الدلیه انکار ترتب بود. قبل از که وارد بحث بشویم، برای شادی ارواح جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و شادی روح آتنا عظما میبودی بر محمد و آل بیت محمد صلوات. ادله انکار ترتب از منظر محقق خراسانی به طور خلاصه، محقق خراسانی سه تا دلیل برای انکار ترتب ارائه میکنن که این سه تا دلیل تحت عنوان قلتو و یقال و اشکال و رد اشکال هست. تنسیق در متن برجسته نیست، اما برداشت و آسانسازی این است که سه دلیل برای انکار ترتب ارائه می شود. دلیل اول همان طلب جمع بین ضدین بود که دیروز بحث کردیم و کامل شد، و اصلی ترین دلیل برای انکار ترتب همین دلیل بود که شرحش داده شد، شکر خدا. دلیل دوم شرح مطارده بین امرین که تفصیلش خواهد آمد. دلیل سوم قول به ترتب مستلزم تحقق و تعدد دو عقاب هست که لازم فاسدی است و قابل التزام نیست. این سه تا دلیل عنوانی است که در حافظتون می سپارید. اما دلیل اول بحث شد، دلیل دوم چه بود؟ شرح مطارده بین امرین. با آسانسازی گفته می شود که امر به هم و امر به مهم هر کدام دیگری را طرد می کند، یعنی هر یکی دیگری را از میدان عمل خارج می کند، که به تعبیر محقق خراسانی مطارده است. و در صورتی که مطارده باشد طبیعتاً کار ناممکنی است، و دو امر با وصف مطارده در ترتب قابل توجیه نیست. پس از اساس ترتب قابل التزام نخواهد بود. گفته می شود که در این مطارده عمل از یک طرف هست، نه از هر دو طرف. به اصطلاح مطارده نیست، مفاعله نیست، بلکه طرد یک جانبه هست. به این صورت که می فرماین امر به اهم، چون اطلاق دارد امر به مهم را طرد می کند، از مرحله یا حال عمل خارج می سازد. اما امر به مهم که گفتیم به موضوع خودش کار ندارد، امر به اهم را ترد نمی کند. در انتظار اسیان امر به اهم هست. وصف ترد در باره امر به مهم وجود ندارد. بنابراین مطارده ای نیست که شما ادعا کنید که مطارده هست و در صورت مطارده ترتب قابل التزام نیست. این اشکالو که مطرح میکنن جوابش را با عبارت کوتاه میفرماین در مطارده عنایت کنید امر به اهم که فعلی است از حیث مجهول و جهل، امر به مهم که پس از تحقق شرط فعلی می شود. دو امر فعلی اقتضا می کنند که متعلقشان انجام بشود همزمان، و این اقتضاء همزمان دو متعلق در حقیقت مطارده است. این عبارت بود. اما آسانسازی در شیوه آسانسازی گفته می شود که مطارده در مرحله اتیان به امر به اهم وجود ندارد، فقط طرد مهم هست. اما در مرحله فعلی و تحقق فعلیت برای امر مهم آنجا مطارده به وجود میاد. هر کدام فعلی هست و هر کدام دیگری را میخواهد از مرحله اتیان خارج کند. پس مطارده در ابتدا دیده نمی شود، ولی در موقع فعلی شدن امر به مهم به وضوح مطارده محقق می شود. بعد می فرماید که گویا لو تنزلنا، اگر ما بگیم که نه همان حرفیست که شما گفتید، یعنی ترد از طرف امر به اهم هست، امر به اهم هست که امر به مهم را از دائره بیرون می سازد. امر به مهم چنین کاری ندارد. اگر این را هم قبول کنیم، باز هم تضاد و عدم امکان جمع از بین نمی رود. برای اینکه بر فرضی که بگیم فقط از طرف امر به اهم هدم امر به مهم و طرد امر به مهم وجود دارد، نتیجهش این می شود که امر به اهم و امر به مهم یک جا جمع نمی شود، امکان ندارد. امر به اهم امر به مهم را ترد می کند. نتیجه این است که این دو امر جمع نمی شود و ترتب ممکن است. سؤال و جواب یا اشکال و جواب. اشکالی را محقق خراسانی مطرح میکنند و جوابی میفرمایند. اشکال این است که شما در جهت انکار ترتب دلیل اول جنبین ضدین گفتید و دلیل دوم مطارده و که در حقیقت همان تضاد هست. جنبین ضدین یک دلیل شد، جهت فرق میکند. عملیات تضاد دلیل دیگر. مطارده اسم عوض شده است، آسانسازیش عملیات تضاد در ترتب وجود دارد. شما اینو گفتید، اما این بحث تحلیلی عقلی بود. ما در عرف میبینیم که جمع بین امر به اهم و امر به مهم وجود دارد. عرفیات این جمع را دارن و عادی هم هست. مثال معروف میفرماید که شما پدری به فرزندتون میگید که اذهب الى المدرسه، بعد میفرمایید که اگر نرفتید اقرأ الدراسات، اگر من اول برو مدرسه، این عصیت فقره دراساتک، چیزی درستیه. امر به اهم هم هست و امر به مهم، هر دو هم فعلی مترتب می شود. پس عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی هست. چیزی که در عرف واقع بشود همان وقوع عرفی رأی و انتخاب اصول هست. این اشکال اگر بکنید، محقق خراسانی می‌فرماید که این جمع بین امرین، امر اهم و امر به مهم که در عرف دیده می شود، در حقیقت جمع بین ضده نیست، بلکه توجیه دارد اولا و ثانیا. اما اولا می فرماید که در عرف امر دوم که منظور از آن امر به مهم هست، امر به درس خوندن بعد از اسیان مدرسه رفتن، همونطور که شیخ انصاری فرمودن و استفاده کردیم، در طول همند و فاصله زمانی دارند. امر به اهم کنار گذاشته شده، از او رفعیت شده، در زمان بعدی امر به مهم مورد انتصال قرار می گیرد و این گونه از ترتب که جزء ترتب امرین نیست، این یک تقارب زمانی بین دو امر هست، تقارب زمانی که ترتب بین امرین به معنایی که در بحث زد گفته می شود نیست. و ثانیاً گفته می شود که برف در این صورت که امر دومو فرض کنیم که نزدیک به امر اول هست و شبیه جمع به امر بین امرین هست، نمای ظاهریش جمع بین امرین هست، ولی پس از دقت کشف می شود که نه، جمع نیست، بلکه دو امری از دو وادی هست. امر اول امر مولوی است، امر دوم امر ارشادی است. امر ارشادی فرضیه و امر مولوی حقیقی و واقعی است. به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه، که فرق بین مولوی و ارشادی این است که امر مولوی همیشه تأسیسی است، امر ارشادی تأکیدی است، درک عقل و درک جازم عقلا را که تأیید بکند می شود ارشاد، یا به عبارت دیگر درک فائده و مصلحت اگر توسط عقل صورت بگیرد، بعد از آن امری هم بیاد ارشاد بکند، این امر می شود امر ارشادی. امر ارشادی با امر مولوی مقارنه داشته باشد، اصلا تضاد و استکاک ندارد، قلمرو جداست. در تطبیق میگوییم امر مولوی همون امر به اهم هست که باید انجام بده. عد دینک، عد دینک اهم است، الزام دارد، این دستور اولی است. بعد ارشاد بر این است که اگر این امر مولوی انجام نگرفت، امر به اهم انجام نگرفت، امر به مهم هرچند اینجا نیست چون جمع نمی شود، ولی مصلحتی دارد، بر اساس اون مصلحتش میتوانید انجام بدید. ارشاد به مصلحت و محبوبیت ذاتی که در مأمور به امر مهم وجود دارد صورت میگیرد. بنابراین اون ترتبی که در اوامر عرفی ادعا می شود با این شرحی که دادیم ایجاد اشکال نمی کند. نتیجتا دلیل دوم ما هم به بار نشست، یعنی عملیات تضاد در ترتب وجود دارد و جایی برای امکان ترتب فراهم نیست. یک اشکال حاشیه‌ای، یعنی در خود متن نیامده، در متن کفایه، اما از ما قبل و ما بعد استفاده می شود. عنوان کنید بررسی طلب جمع بین زدین و جمع بین طلبین. در بیانات محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم دیدیم که فرمودن ترتب جمع بین طلبین هست، نه طلب جمع بین زدین. این رو اونجا بحث کردیم. در همین رابطه میخواهیم این اشکال یا این عنوان را هم شرحی بدیم که به انکار ترتب منتهی بشود. میگیم اگر شما ادعا کنید که در ترتب جمع بین طلبین هست، نه طلب جمع بین زدین، میگیم بسیار خوب، همان جمع بین طلبین. اما اون دو تا طلب هر کدام اقتضا دارد، بدون اقتضا نیست. از آنجا که اقتضای هر کدام تنافی دارد به اقتضای دیگری، در نتیجه جمع بین طلبین من حیث الاقتضا منجر می شود به جمع بین دو مقتضای متضاد، یعنی جمع بین دو عمل متضاد که همان طلب جمع بین زدین هست. پس از که این دلیل را با ملحقاتش کامل کردیم، رسیدیم به دلیل سوم. اون اقتضا نیست، باید میگفتم یه ذره کم گذاشتم، حق با شماست. این اقتضا اون اقتضا نیست، اون اقتضایی که در مراحل جعل هست اون چیزی دیگه. این اقتضا یعنی خود امر مقتضی هست یا علت هست. این اقتضا از باب در سلسله علل ایجاد فعل هست. بسیار خوب، دلیل سوم، اینا دیگه اونقدر حساب شده است که اشکال یه ذره روش اشکال نیست انشالله. دلیل سوم چه بود؟ دلیل سوم امکان ترتب مستلزم لازم فاسد است و به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می شود دلیل اینی. از فساد لازم پی می بریم به فساد ملزوم. می فرماید که محقق خراسانی، یک کمی پیچش تنده ایزا دقت کنید، می فرماید که در صورت ترتب که گفتیم امر به اهم و امر به مهم جمع نمی شود به جهت عدم امکان جمع بین زده، قابل جمع نیست، جمع کردنش غیر مقدور است برای مکلف. اینو داشته باشیم. اما اگر فرض کردیم که مکلف تخلف کرد، نه امر به مهم را انجام داد نه امر به اهم را، کی؟ در وقتی که امر به مهم فعلی شده باشد که جمعش غیر مقدور باشد. در این صورت که مکلف مأمور به و انجام نداد، باید دو عقاب بشود. یک عقاب به وسیله تخلف امر به اهم و یک عقاب به واسطه تخلف امر مهم، و این دو عقاب کار ناممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این دو عقاب را اعلام کنیم، مستلزم این می شود که عقاب بر امر غیر مقدور صورت گرفته باشد. جمع بین دو امر که غیر مقدور بود، ترکش که باعث دو عقاب بشود، نتیجه ای می شود که عقاب به وسیله امر غیر مقدور، و این لازم فاسد است و کش میکند از فساد ملزوم که دو امر در آن واحد جمع نمیشود.
محاله.
محقق خراسانی میفرماید که من این سؤال را با سیدنا استاد، تعبیر ایشان، با سیدنا استاد داشتم. سیدنا استاد ایشان میرزای کبیر شیرازی هست. در سامرا مجلس درس داشت، محقق خراسانی هم جلسه درس ایشان حاضر میشد. میرزای بزرگ شیرازی قائل به امکان ترتب است و می فرماید که من نور دوبهی این اشکال به عنوان ایراد بر سیدنا استاد عرضه داشتم و ایشان تسلیم نشد. به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا، ایشان تسلیم نشد و بعد هم تلاش کرد برای تصحیحش. اونجا که در کفایه بخونید و کان فی صدد تصحیحی مربوط می شود به سید کبیر شیرازی، شاید تلاش کرد که تصحیح کند. این واقعه داستانی هم دارد. داستانش این است که بحث بین سید شیرازی استاد و محقق خراسانی شاگرد بحث داغ شد و ادامه پیدا کرد و سید شیرازی قبول نکرد. فردای اون روز سید کبیر شیرازی آمد در جلسه، با اینکه سید کبیر شیرازی مرجع بین المللی شیعه اون سمعه و اعتبار، نکته اخلاقی را عنایت کنیم. در جلسه درس محقق خراسانی اون زمان یک طلبه جوانی بود، شهرت و اشتهاری نداشت به اندازه شما مثلا. فردای اون روز آمد گفت که ایوهل، به این معزون ایوهل فوزلا، بحثی که دیروز داشتیم با ملا کاظم حروی حق به جانب ایشان هست، من اشتباه کردم. نکته اخلاقی که عنوان و سمعه و اعتبار حاجب نمی شود، حجاب علم، حجاب ریاست برای فقهای واصل تأثیرگذار نیست. اعتراف کند که من اشتباه کردم، حق به جانب ایشان بود، کار مشکلیه. در یکی از جلسات بود یک خطیب یه فردی را اشتباهاً گفت که فکر کرده بود که فوت شده. خطیب بسیار بلند پایه‌ای بود، در زمان شما نبود، من تقریبا جواب بود. الان که جوانی میکنه پخته تر شده است، اون موقع اول جوانی هم بود. اشتباها فکر کرد که اون آیت الله مرحوم شده، گفت آیت الله فلان، مرحوم آیت الله فلانی. یک کسی از پا جلسه گفت حاج آقا ایشان زنده هستند. ایشان که خطیب بسیار مشهور بلند پایه بین المللی بود، اجتهادشون بود، دیگه نگفت که من اشتباه بود، توجیه کرد، گفت چه فرقی می کند که رحمت الله علیه در حال حیات هم گفته شود. و آقای علیزاده ظاهر از لهجه تشخیص داد که اون خطیب کی بوده. یه ذره من اشتباه کردم که لهجه شد
عالیه، من میدونم که
معروف خسته. خب همه تون که میدونید پس غیبته نیست، غیبته نیست، نظر اینه. خطبا بعضی هاش اونجوریه، فقها ها اینجوریه. البته من با خطبا مخالف نیستم، کسر الله امثال ها، منطقه فقها فقه هاست، مخصوصا فقه های واصل مثل سید کبیر شیرازی. من این گفتگو را یا این قول شما جوان ها، این گفتمان را به زبان حال این دو شخص بزرگ در دو سه نکته خلاصه کنم. محقق خراسانی فرمود که سیدون الاستاد، ترتبی که شما میگید موجب تعدد عقاب میشود. تعدد عقاب بر امر غیر مقدور که ممکن نیست. جواب، تعدد عقاب اشکال ندارد، دو تا مخالفت هست و دو تا عقاب. جواب محقق خراسانی دو تا مخالفت از دو امر جدا چیزی است، دو امری که با هم جمع شده و امکان جمع ندارد اقتضای طلب فعل ندارد، چون خود امر تحقق پیدا نمی کند، به تضاد برمی خورد. جواب از طرف سید در اینجا مقدور و غیر مقدور رو جدا کنید. مقدور بر فرضی که شما بگید دو امر جمع شدنش در آن واحد به شکل ترتب غیر مقدور هست، اون جمع دو امر غیر مقدور هست، اما ترک دو امر که غیر مقدور نیست. بنابراین در اینجا یک عمل غیر مقدوری نیست که بگیم از سوی شرع جایز نباشد. جواب از طرف محقق خراسانی، غیر مقدور بودن از اجتماع دو امر سرچشمه میگیرد. دو امر که غیر مقدور بود جمع وجود نگرفته، دو عقاب بدون این که منشأ ترک داشته باشد اعلام می شود. بحث و گفتگو به پایان رسید. فردای اون روز سید شیرازی فرمود حق گفته باشد، حق به جانب محقق خراسانی هست. این دلیل سوم بود که برای شما شرح دادم. اما محقق خراسانی در ادامه پس از کامل کردن سه تا دلیل یه مطلب دیگری را اعلام میکند که از مختصات ایشان و تا حدودی هم پیشش تند هست.
شما ببخشید همین جا دیگه جواب میتونید بدید که اینجا تو امر غیر معلوم به چوب اختیار مکلف چون انجام گرفته اینجا کردود اقاب هم چون به چوب اختیار
دیروز گفتیم سو اختیار دیروز گفتیم تایید فرمایش را درست دیروز گفتیم اون سو اختیار را و جوابشان دادیم. برای شما بگم که محقق خراسانی در نهایت می فرماید تصحیح مأمور به به امر مهم راه دیگری دارد، راه ترتب و در پیش نگیریم که کار ناممکن است، بلکه راه دیگری دارد. راه دیگر عبارت است از تصحیح عبادت به وسیله ملاک. مطلب نسبتاً مهم است، یه گوشاشن جدیده. ما در فقه به طور مسلم میگیم امتثال از دو طریق محقق میشود. یک، از طریق خود اطاعت، انجام کار، اطاعت امر، اطاعت امر. دو، از طریق توجه به ملاک یا تحصیل ملاک. بنابراین اینجا در ترتب امر به مهم که نداشته باشیم ملاک هست. این عنوان بحث ما. اینجا یه بحث های دقیقی داریم، ملاک رو از کجا کشف کنیم و ملاک در فقه در متعلق امر است یا در خود حکم. نکته تازش اینه از منظر کلام ملاک در خود امر هست. ای شرحی دارد، نکته دارد که انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت.